بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما امروز إن شاء الله در مسألة سومه. در این مسئله مرحوم سید می‌فهمند اینکه غنایم حاصل از مقاتله مسلمین با غیر مسلمین اینها تخمیس میشه، یک خمسش در اختیار امام و چهار خمسش برای مقاتلین هست، اینها همه در مورد غنایمی است که قبلا ملک دیگری و ملک یک مسلمان و یا انسانی که مالک است شرعاً نباشه. والا اگر فرض کردیم ما حمله کردیم به کفار، مقداری غنایم گرفتیم، 10 تا اسب گرفتیم، اما این 10 تا اسب همه مال مسلمان ها بوده که حالا اونها یا در اثر غلبه کردن بر مسلمین گرفتن یا آمدن دو خانه مسلمان ها و توی استبل هاشون 10 تا اسب را دزدیدند و بردند. حالا ما با کفار جنگ کردیم و بر این 10 اسب مسلط شدیم. خب مسلط در اینجا سید میفهمن دیگه این گونه اموالی که از قبل ملک مسلمانی بوده جزء غنایم محسوب نخواهد شد. البته حالا یا مال مسلمانی بوده یا مال کسی که از نظر اسلام ملکیت او قابل قبوله. خب کفار ذمی هم مالک شدنشون قابل قبوله، کفاری که معاهدن نیز قابل قبوله. اینهایی که اگر مالک داشتن شرعن در اختیار کفار قرار گرفته بود، مجددن مسلمین با حمله به کفار و غالب شدن بر اونها این اموال را گرفتند، در این صورت این اموال مأخوذه جزو غنایمی که تقسیم بشه، یک خمسش مال امام و 4 خمسش مال مقاتلین باشه، این نیست. در اینجا دیگه حکم سایر غنایم بر اینها بار نخواهد شد. خب این فعل جمله اصل مسئله. در این بین باید دقت کرد که اگر احیانا زنان مسلمان را اونها گرفته بودند حمله کردند، قوین کر و فرها زیاد بود در زمان عرض کنم که سلاطین، عرض کنم که جنگ های صلیبی فراوان بود در زمان مرحوم سیف الدوله و اونها، هم این کر و فرها زیاد اتفاق می افتاد که گاهی اونها کفار غالب می شدن، حتی زن و بچه مسلمان ها را هم می بردند و اسیر می گرفتند. بعد با 2 مرتبه مسلمان ها حمله می کردند و اونها را بر می گردندند. خب اگر از قبیل زن و بچه مسلمان ها باشه که مثلا کفار در یک حمله غالب شدن، آمدن زنان مسلمان یا بچه های مسلمان را مثلا اسیر کردند و بردند، اینجا قدر مسلم است که ملک غنیمت نمیشه، بلکه اینها بر میگردند به پدران و مادرشون. اون بچه ها میان پیش پدر مادر، اون زنان هم بر میگردند به مثلا نزد شوهرانشون یا اون مسلم. کلام عمدتاً در سایر چیزهایی است که ملک میشه، از قبیل غلام، از قبیل کنیز، از قبیل مثلا اسب که مثال زدیم یا امتعه دیگر، سخن در اینهاست. یعنی بحث ما در مسئله ثالثه در رابطه با غنایمی است که ملک بشه و قبلا این غنایم به دست کفار وارد شده، حالا مسلمین از اونها پس گرفتن. پس بحث در اینه که این غنایم چه حکمی داره؟ آیا اینها واقعا مال اون لشکر غالبه و تقسیم میشه بین اونها یا نه این چنین نیست، بلکه باید به مالکین اولیش برگرده این غنایمی که ملاکش مشخصن، یا فرق داشته باشه بین این که اگر این غنایم قبل از جنگ به دست مسلمین رسید، قبل از قسمت به دست مسلمین رسید، اینها برمیگرده به مالکین اصلیشون، اما اگر بعد از جنگ و بعد از غلبه و بعد از جمع آوری این غنایم معلوم شد بخشیش مال مسلمان ها بوده، نه دیگه اینها به مسلمین بر نمیگرده، حد اکثر تقسیم میشه، منتاج امام و صاحب ولایت او باید قیمت اینها را به مالکینش برگردونه. این بحث در اینجا نظرات مختلفه. برخی گفتن کلن این غنایمی که قبلا از مسلمین بوده و به دست کفار رسیده و بعد برگشته به دست مسلمین، همه اینها باید برگرده به مالکین اولیش و جزء غنایم قابل تقسیم نیست. مقابل این قول مثل شیخ طوسی در کتاب نهایه است که فرموده خیر، اگر این غنایم بعد از قسمت کردن مشخص شد مالکینشون، دیگه به ملاک بر نمیگرده، حد اکثر قیمت اونها را باید اینکه والی امر و متصدی امر به مالکین اصلی برگردونه. خب درست شد آقا، پس محور بس روشن شد. حالا که محور بس روشن شد، چون مسئله اختلافیه و منشأ اختلاف روایات، دقت کنیم 5 روایت در باب 35 از ابواب جهاد العدو وارد شده که استظهار از این روایات مختلفه و همین اختلاف در استظهار موجب برای اختلاف فتوای فقهاء بزرگوار ما شده است. درست. پس ما ابتداعا این 5 روایت را تیمونن بخوانیم، بعد برگردیم به استظهارا. اولین روایتی که در این باب وارد شده، من اولین روایتش را، روایت سوم این باب را براتون بخوانم. این روایت سوم که عمده مستند مرحوم سید و اکثر فقها است، اینه که روایت را مرحوم شیخ به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی پدر ایشونه که محمد ابن عیسی ابن عبید را برخی تضعیف کرده اند. بعد نسبت این بحث رجالی هم عنایت داشته باشی. مرحوم ابن ولید رضوان الله تعالی علیه، استاد صدوق که خود یک رجالی قوی و فقیه بزرگواری بوده و ایشون از کنم که صدوق میگه هرچی که استاد من بپذیره و تضعیف قبول کنه منم قبول دارم، اون چه که استاد من ابن ولی تضعیف کنه و رد کنه منم رد میکنم. آقای ابن ولی در کتاب شریف نوادر الحکمه یه بیانی داره. کتاب نوادر الحکمه مال محمد ابن احمد ابن یحیی است. این مرد بزرگوار از بزرگان قمیین بوده و کتابی در اون تاریخ خودش در عصر اواخر عصر ائمه نوشته. نام این کتاب را هم نوادر الحکمه گذاشته و این نوادر الحکمه چون یک کتاب جامعی بوده که روایات در ابواب مختلف جمع کرده اسمش گذاشتن دبت الشبیب، چون یک نفری بوده در اون زمان در قوم یه دبه داشته، هر گوشه دبهش یه چیزی بوده، یه قسمتش را دوغ رخته، یه قسمتش کره بوده، یه قسمتش ماس بوده، یه قسمتش مثلا روغنه دیگه بوده و بعد هر کسی که می آمده یه قسمه همون سر دبه را از اون قسمت باز می کرده بهش می رانن به طرف می داده. این چودود دبت شبیب، شبیب نامی بوده این دبه را داشته. نوادر الحکمه هم چون جامع بوده بین احکام متفاوت اسم این کتاب رو گذاشتن دبت الشبیب. ولی خب نویسنده مرد بزرگوار و از قمیون و محترم بوده و شخصیت بزرگواری بوده، کتاب ایشون مدار شده بوده در بین فقها قم و علما قم. مرحوم ابن ولید بعد آمده گفته که ما روایات نوادر الحکمه را قبول داریم الا اینکه گفته اون چه که یونس ابن عبدالرحمن در این کتاب از 20 نفر نام برده گفته اون روایات مورد قبول ما نیست. یکی از اون 20 نفر همین محمد ابن عیسی گفته که اون چه که یونس در کتاب نوادر الحکمه از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده، ابن ولید گفته من اینها را از کتاب نوادر نمیپذیرم و قبول نمی کنم. این موجب شده که بسیاری از بزرگان گفتن آخه این محمد ابن عیسی ابن عبید که خیلی بزرگوار بوده، این چرا ابن ولید از کنم استثناء کرده از کتاب نوادر الحکمه اینها را؟ این جمله معروفه که بعض از بزرگان گفتن من مثل محمد ابن عیسی ابن عبید و هو نمیدارم کذا و کذا. این در این جهت موجب شده که بسیاری مثل سیدنا الاستاد هم به تبع بعض دیگر از بزرگان رجال حرف ابن ولید را نپذیرفتند، یا گفتن شاید ایشون که این روایات یونس از محمد ابن عیسی ابن عبید را نپذیرفته مثلا علت شیء دیگری چیز دیگری بوده، نه اینکه محمد ابن عیسی ابن عبید خودش درش اشکالی باشه. حالا بنابراین به هر حال قولی که اکثرا برانن این است که محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است و موثق و بزرگواره. به هر حال او ان منصور، یعنی منصور ابن حازم که او هم باز از رجال ثقات، ایشون هم از هشام ابن سالم که اون هم بزرگوار و ثقه است. این روایت از نظر سند واقعا صحیحه. پس سومین حدیث از باب 35 از ابواب جهاد العدو ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم. میگه یه مردی سؤال کرد از امام صادق علیه السلام از ترک، البته ترک های اون زمان عرض کنم حضورتون که معمولا از دیلم و ترک بودند که اونهای آدمای مسلمانی نبودند، مردمان جنگجوی بودند و که بعد متوکل و قبل از متوکل اینها را آوردند و آخر رسید کردند مسلمان کردند و که لشکر مهمم از همینها تشکیل دادند. خب عرض کنم حضورتون که اون چی نمیدونم ربیع ابن خاقان یکی از همینها بوده و از این ترک ها بوده که بعد در رأس اینها قرار گرفته بود. ولی این وقتی که این را سؤال میکنه این ترک و دیلم مسلمان نبودن. حالا میگه سأله رجل عن الترک یغیرون علی المسلمین، از کنم که از این لشکر ترک حمله میکنن به مسلمان ها و بعد که حمله میکنن فیأخذون اولادهم، میان اولاد مسلمین را میگیرن. خب قرار نگه اولاد را گرفتند و غالب شدن، حتما مال منال مسلمین را هم گرفتن دیگه، اسباشون هم گرفتن، شتراشون هم گرفتن، مثلا عبید امای اسلحه‌ای هم اگه داشتن از مسلمان ها گرفتن و بردن. خب حالا که بعد اینطور شد فیسرقون فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم یا فیسرقون منهم، فای تفریه یعنی بعدن مسلمان ها همین چرا که کفار ترک ازشون دزدیده بودن و گرفته بودن میان مسلمان ها از اونها سرقت میکنند و بر میگردانند. ایر دو علیهم، آیا اینهایی که مسلمان ها به سرقت از اونها گرفتن بر میگرده به مالکین و به همون صاحبانشون؟ قال نه، بله دیگه، حالا که گرفتن این مسلمین از اطراف دو مرتبه بر میگرده به همون مسلمان هایی که مالک بودن. بعد محل شاید این جمله است والمسلمو اخ المسلم والمسلمو احق به مالهی اینما وجده. این جمله اخیر فرمود که نه، این مسلمان هر جا که مالش را ببینه میتونه پس بگیره. حالا بنابراین دو مرتبه که لشکر اسلام بر ترک غالب شده و گرفتن اموالشون را، حالا هر مسلمانی مال خودش را پیدا کنه توی اموالی که در اثر غلبه مسلمین به دست آمده میتونه بینش را بگیره. ببینید پس این جمله دیگه معناش اینه که اون چه که مسلمین مجددن از ترک ها گرفتن و از کفار گرفتن اگر مالک داره و مسلمانی مالک اوست دیگه این جزء غنایم نیست، درسته؟ بلکه میگه که والمسلم احق به مال عین ما وجده. این روایت یادتون نره عمده مستند قول مشهوره که میگوین اموال باید به مالکینش برگرده. خب حالا این یه روایت. بعد ببینیم باز همین هشام ابن سالم، روایت اول همین باب، هشام ابن سالم از بعض اصحاب ابی عبدالله، همین هشام ابن سالم از بعض از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل میکنه ان ابی عبدالله، که اون بعض اصحاب حدیث را از صادق نقل میکنند. فی السبا یأخذ العدو من المسلمین، در سبایا یعنی در اسرایی که دشمنان از مسلمین گرفتند در قتال، یعنی در مقاتله و جنگ، من اولاد المسلمین او من ممالیکهم، کفار آمدن به مسلمان ها حمله کردن بعد ادی را سوایا گرفتن که این سوایا از اولاد مسلمان ها هستن یا از ممالیک اونها عبید و اماء اونها هستن. فیحوزونه، بعد اون کفار از مسلمان ها بچه های مسلمان ها یا مالیک اونها را حیازت کردن، یعنی به غلبه گرفتن از دست مسلمین. ثم ان المسلمین بعد قاتلوهم فظفروا بهم، بعدن مسلمانها دو مرتبه با همین کفار مقاتله کردند و بر آنها غالب شدند. فظفروا بهم و سبوهم، گرفتند، مظفر شدن، پیروز شدن بر کفار و بعد اونها را گرفتند، یعنی کفار را هم اسیر کردند. و اخذوا منهم ما اخذوا من ممالیک المسلمین، بعد مسلمان ها که حمله کردند گرفتن از همون کفار اون چی که کفار قبلا از مسلمان ها عفو کرده بودند و گرفته بودند، از ممالیک مسلمین و اولاد مسلمین، الذین کانوا اخذوهم من المسلمین، اونهایی که کفار قبلا از مسلمان ها گرفته بودند از ممالیک و اولاد مسلمین، در حمله مسلمان ها دو مرتبه اونها پس گرفته شد. کیف یصنع بما کانوا اخذوه من اولاد المسلمین و ممالیکهم، حالا که مسلمان ها غالب شدن و بعد بچه های مسلمان ها که در دست کفار بود یا مملوک های اونها، کنیز ها، عبیدشون را از کفار پس گرفتن، حالا چی کنن اینها را؟ اینا غنایمی که به همه تقسیم کنن یا نه؟ قال علیه السلام: اما اولاد المسلمون فلا یقاومون فی سهام المسلمین، اما بچه های مسلمان ها را که گرفتن که خب این معلومه قیمت نمیشه، یعنی باید برگردن این بچه ها به پدرانشون، به مادرانشون، ولیکن یردون الى ابیهم و اخیهم و الى ولیهم بشهود، این بچه های مسلمان ها را برمی گردن به مالکی، به پدرشون، برادرشون یا ولیشون، به فرضی که شاهد شهادت بده که بله این بچه مسلمان بوده. و اما الموالیک، ممالیک محل شاهد این جمله است، اما حالا اون ممالیکی که کفار قبلا گرفته بودن حالا مسلمان ها برشون گردوندن، اما الموالیک فانهم یقامون فی سهام المسلمین، این ممالیک را قیمت می کنند در سهام های مسلمان ها، فیباعون و تعطا موالیم، بعد اینها قیمت گذاشته میشه در سهام مسلمین، فروخته میشه، بعد که فروخته شد و تعطا موالیهم قیمت و اسمانهم من بیت مال المسلمین، حالا مثلا 10 عبد و اما بودن در دست کفار پس گرفتن اینها را، خدا رحمت کنه سیف الدوله را پس گرفته در جنگ ها از رومی ها، همین مسلمان ها را، ممالیک را، این ممالیک آمدن در لشکر مسلمین اینها را بعد قیمت میکنن، قیمتش را میدن به مقاتلین. کی میره؟ امام، اون کسی که بزرگ قومه، من ارز کنم که ولی یه امره، او قیمت میکنه، قیمت را بین عنوان فی بین مقاتلین تقسیم میشه، اما خود این عبیر و اما به ملا که اولش برمیگرده. خب پس اینجا ملاحظه فرمید این روایت میگه نه، این عبیر و اما فی اند، و به عکس روایت اول در صحیح اول گو که نه، هر مسلمانی هر جا مالش را پیدا کرد برو و بگیره، و جز به فیع انفال و جز به قنائم نیست، اما اینجا میگه نه، اینها جز به قنائم، قیمتش را باید به ما مقاتلین بپردازن، اما خب این اینها به مالک اولش بر میگرده. چی قیمت بده؟ قیمت خود مالک بده؟ نه دیگه، مالک قیمت نمیخواد بده، قیمت را از بیت المال والی امر مسلمین میده. خب دقت فرمودید، این روایت با روایت اول فرق کرد. در این روایت آمده میگه به این که قیمت را ما باید برگرده به مالکش، بعد از این که قیمتش جز به انفال و غنائم میشه، اما روایت صحیح اول گفت که نه خیر، اصلا جز به غنائم نمیشه، باید به مالک اولش برگردونده بشه. استاد خوبی هم میفهمی که این روایت با روایت صحیحه اول معارضه، چون اونجا گفتش که نخیر دیگه مال همون مالکشه، هر جا پیدا کرد بیاد مالش بگیرید و بره، مال خود اون مالکه. اما اینجا میگه نه، مال مقاتلینه، حد اکثر میتوانه مالک بگیره و بعد قیمتش را بپردازه ولی هم به مقاتلین و جزء غنیمت‌های مقاتلین قیمتش قرار میگیره. وقتی شما میفهمید در اصل اینکه این روایت اولی صحیح است و روایت دوم مرسله، چون هشام بن سالم عن بعض اصحاب ابی عبدالله نقل کرده، بنابراین روایت اول مقدم میشه و بر این اساس حکم میکنیم به اینکه خیر این جزء غنایم نیست و باید به مالکش برگرده. خب این تا اینجا روشنه. حالا ببین به حدیث دوم از همین باب، که این حدیث دوم هم صحیح است. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل لقیه العدو و اصاب منهم مالا او متاعا. سوال کردن اینکه مردی را دشمن آمده بهش برخورد کرده، اصابه کرده، بعد از اون مالی یا متاعی را این مرد کافر بلند کرده و برده. ثم ان المسلمین اصابوا ذلك، مسلمان ها همونی را که از این بنده خدا دزدیده شده بود بر اثر غلبه بر کفار او را پیداش کردن، دیدن. اصابوا ذلك، اون دیدن. کیف یصنع بمتاع الرجل، حالا اون مالی که مسلمان ها بعد گرفتن چیکار کنن با این مال؟ حالا به صاحبش باید برگردن یا جزء غنایم حساب میشه؟ فقال اذا کانوا اصابوه قبل ان یجوزوا متاع الرجل رد علیه. اینجا تفصیل میده، میفرماد بین که اگر قبل از حیازت این پیدا شد و پیدا کردن این مال مسلمانی که دزدیده شده بود و اکنون در اثر غلبه مسلمین این مال را در اموال کفار پیدا کردن، مثلا یه اسبی را دزدیده بودن، حالا اسب را در غلبه مسلمان ها به دست مسلمین افتاد، حضرت فرمود اذا کانوا اصابوه قبل ان یهوزوا متاع الرجل رد علیه، در اینجا بر میگردن به خود همون مالکش. و این کانو اصابوه بعد ما حازو، اما بعد از این که اگر حیازت کردن و اینها و اموال کفار را جمع آوری کردن، بعدن دیدن که اسب این مسلمانی که دزدیده شده در این مابین هست، به امکان و اصابوه بعد ما حازو فهو فیء للمسلمین، نه دیگه در این صورت این اسب مال همه مسلمان هاست، فهو احق بالشفعه، او خودش اولای به شفعه است، یعنی میتونه پول بده و اسب خودش را بگیره، چون که این به منزله شفیع در باب حق و شفعه است که مقدمه. روایت چهارم پنجم هم به سرعت میخوانیم. بله، در روایت چهارم باز جمیل عن رجل، تا جمیل روایت صحیح است، او باز مرسله عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک، این عبد را بود در دار، یعنی در بین کفار، ثم اخذ سبیان، بعد به عنوان یکی از اسرا گرفته شد الى دار الاسلام، برش کرد و نمیشون سلمان ها، قال ان وقع علیه قبل القسمه فهو له، اگر این اصابه قبل از قسمت بوده برمیگرده به مالکش، و ان جرى علیه القسم فهو احق به بالثمن، اما اگر اینکه بعد از قسمت پیدا شد ثمن بده و عبد خودش را بگیره. حالا این ثمن کی بده، مال والی بده یا خودش، این دیگه توضیح نداده. آخرین روایت تریال این تواهید معتبر نیست و لذا به عنوان معیر دیگه شده از امام باقر. سؤال ان رجل کان له جاریتون فاغار علیه المشتکون فاخذوها من مسلمون ها یک داشتن یک جاریه ای کفار ازش گرفتن. ثم ان المسلمین بعد قذفهم بعدو قذوهم بعد مسلمون ها با اون کفار جنگ کردن فاخذوها فی ما غنموا منهم این کنیز را هم در بین غنیمت ها از کفار گرفتن. فقال ان کانت فی الغنائم و اقام البینه ان المشرکین اغاروا علیهم فاخذوها منه ردت علی. اینجا دیگه قسمت غیر قسمت نگفته، فرمود اگر بینه اقامه شد که این کنیز مال این مسلمان بوده برگردانن به همون مسلمان. و ان کانت قد شریت و خرجت من المغنم فاصابها ردت علیه به رمتها. اگرم برفرض خریده شده بود این کنید و از غنیمت خارج شده بوده، بعد باید برگردن دو مرتبه باز به خود مالک. با اوتی الذی اشتراها از ثمن من المغنم من جمیعهی، بعد هم برمیگردن قیمتش را از خود همین غنیمت ها برمیگردن، ولی خود کنید را به صاحبش برمیگردونن. قیل له فإن لم یسبها حتی تفرق الناس، اگر این کنید را پیدا نکردن تا وقتی که جنگ تمام شد و مردم هم دیگه متفرق شده بودند و غنیمت ها را گرفته بودند و قسموا جمیع المغانم فأصابها بعد از اینکه تقسیم شده کنیز خودش را این مسلمان پیدا کرد، قال یأخذها من الذی هی فی یده فإذا اقام البینه و یرجع الذی هی فی یده اذا اقام البینه علی امیر الجیش بسمن. میره عبد کنید خودش را میگیره و منتا سمن را باید آقای امیر الجیش بپردازه. خب این روایات به خوبی هم روشن شد که اختلاف در مضمون روایات هست. برسیم به جمعش والحمدلله.